حضرت عالی اینه که درباره مضامین شاعرانه و فصاحت و بلاغت این دعا و این دعاها در صحیفه سجادی ما میخواییم در محضر شما باشیم و برای مخاطبان ما اونچه که روح این دعاها هست و آرامش الهی نصیب همه بندگانی میکنه که مفتخر میشن این دعاها رو بخونن شما بیان بفرمید.
با نام و یاد خدا آغاز میکنم در این فرصت اندک و کوتاهی که اقتصاد و درست در من گذاشته سعی میکنم بتونم نکته ای را تقدیم حضور شما و شنوندگان عزیز میکنم. ببینید کلمه سید در لغت به معنی آغاز، به معنی سرآمد. ما یه سید الانبیا داریم که پیامبر عزیزمون هست، آقای سرور همه پیامبران. یه سید الاوسیا داریم، سرور و آقای همه اوسیای پیامبر عزیزمون که لقب حضرت علی علیه السلام هست. و یک سید الساجدین داریم، آقای سجده کنندگان که لقب امام زین العابدین علیه السلام هست. در حقیقت حضرت امام زین العابدین علیه السلام به خاطر سجده های طولانی و عبادت های فراوانی که داشتن به عنوان آقای سجده کنندگان در آموزه های اسلامی به ما معرفی شدن و یکی از کسانی هستن که زینت عابدان بودن. زین العابدین یعنی کسی که مایه افتخار و زینت عبادت کنندگان است. حضرت امام زین العابدین علیه السلام که امروز سال روز میلاد پرنور و برخونده ایشون هست، در دوران خاصی دوران امامتشون سپری شد، دوران امامت امام سید الساجدین حضرت زین العابدین علیه السلام. بعد از ماجرای عاشورای حسینی بود، اختناق و استبداد نظام حکومتی در حکومت اموی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به گونه ای بود که اگر کسی کوچکترین حرکتی میخواست انجام بده در جهت روشنگری باش برخورد میشد. حالا تو این شرایط اختناق سخت دوران امامت امام زین العابدین علیه السلام هست، اونم بعد از ماجرای پرسوز کربلا که همه آل الله، همه اصحاب امام حسین را به شهادت رسوندن، خود امام حسین را به شهادت رسوندن، اختناق شدید حاکمه. امام چگونه این راه مبارزه را ادامه بده؟
بله.
امام از ابزار دعا استفاده میکنن، یعنی همین مورد که شما اشاره فرمودید صحیفه سجادیه.
بله.
یکی از افتخارات شیعه هست که در کنار نهج البلاغه که کلام حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، ما میراث صحیفه سجادیه را از امام زین العابدین داریم که در قالب دعا درس مبارزه میدهد، در قالب دعا درس تقرب به خدا میدهد، در قالب دعا درس زندگی میدهد. این
بله.
تنوعی که شما در ادعیه صحیفه سجادیه میبینید، این در حقیقت یک افتخاری است برای مکتب شیعه که چنین میراث‌های ارزشمندی دارد. من میخوام اینجا وام بگیرم از کلام حضرت امام راحلمون، بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، که در وصیت‌نامه سیاسی الهی خودشون در همون مقدمه یه سری افتخارات را بیان میکنند. از جمله میفرمایند که ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که میخواهد حقایق قرآنی که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم میزند، از مقبره ها گورستان ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده، او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان میکشاند نجات داد. ما مفتخریم، پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند بوده و امیر مؤمنین علی علیه السلام این بنده رها شده از تمام قیود، مأمور رها کردن از بشر از تمام اقلال و بردگی هاست. در ادامه می فرمایند ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش او که قرآن صائب میخوانند از ائمه ماست. ما مفتخریم که ائمه معصومین ما با مناجات شعبانیه، با دعای عرفات، با صحیفه سجادیه، این زبور آل محمد مایه تقرر ما به سوی خدا هست. این فرازی از مقدمه وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام که از صحیفه سجادیه به عنوان قرآن صائب به عنوان زبور آل محمد یاد میکنند. ببینید کلمه قرآن یعنی خواندنی. یک قرآن از آسمان نازل شده است، همین کتاب آسمانی ما قرآن مجید که قرآنی است که نازل شده است. یک خواندنی است که از زمین به سمت آسمان حرکت میکند، صعود میکند. قرآن صائب در حقیقت همون دعاست. وقتی شما خدا را میخوانید، با خدا خلوت میکنید، با خدا راز دل میگویید، در حقیقت دارید یک خواندنی را انجام میدهید. اما این بار رابطه برعکسه، از زمین به سمت آسمان صعود میکند. تعبیر حضرت امام تعبیر خیلی لطیف و شاعرانه است که میفرماید عطیه حیات بخش صحیفه سجادیه قرآن صائب است. خواندنی است که به سمت آسمان می رود. امام سجاد علیه السلام در اون دوران اختناق و اون دوران سخت امامتشون که کوچکترین حرکت مبارزاتی با برخورد سخت ظالمان اموی مواجه می شد، از سکوی دعا، از نردبان دعا استفاده کردند برای تقرب انسان ها به سوی خدا. اما در مضامین دعا درس زندگی، درس مبارزه و درس های مختلفی را امام به جامعه القا کردند که این یادگار گرانبها امروز در دست ماست، در کنار نهج البلاغه که کلام حضرت علوی است و اخ القرآن، برادر قرآن نامیده می شود، به عنوان اخت القرآن، خواهر قرآن از صحیفه سجادیه نام برده می شود که امروز هم در تقویم ها به نام روز صحیفه سجادیه نامیده شده. انشالله همه ما بتونیم با دعاهای شورانگیز صحیفه سجادیه مانوس باشیم و هم زمینه تقرب و تعالی خودمون به سمت خداوند را فراهم کنیم، هم از این آموزه ها و مضامین عرفانی و بلندی که در صحیفه سجادیه هست حظ و بهره ببریم.
خیلی متشکرم، خیلی مبسوط و خیلی زیبا و جامع فرمودین. اما من هنوز نمیخوام از شما خدافظی کنم آقای دکتر شریف زاده، برای اینکه میخوام بهره مند بشین. من میخواستم اینو عرض کنم، وقتی که میخونی صحیفه رو میبینی که چقدر در واقع سادگویی همراه با عمق معانی در این کتاب نهفته و در جملاتش، یعنی استنباط بنده اینه که قابل فهم برای همگانه، در این حال یک عمق روحی و معنوی برای انسان داره و نفوذ میکنه در وجود آدم. بعد یه نکته دیگر که خیلی به نظرم برجسته است و خیلی دوستش دارم، خودم به عنوان کسی که عاشق این دعاها هستم و خب میدونید ما در واقع ما گوینده ها بخش هایی رو داریم قبل از نیایش هایی رو داریم قبل از اذان، حالا بله صبح باشه، ظهر باشه، شب باشه، مغرب عشا باشه، به هر حال اون مضامینی که وقتی میخونیم تصویر سازی میکنه آقای دکتر شریف زاده. یعنی مثلا وقتی به امام کلمات زیبا خاصی استفاده میکنه، مثلا دعاهای مانند چراغ در دلهای تاریک میدرخشند، این ببینیم چه تصویر سازی قشنگی داره. یا مثلا میفرمایند که خداوند نور آسمانها و زمین، یعنی قدرت بیان امام سجاد علیه السلام در استخدام زبان قرار میگیره برای رسوندن مفاهیم پیچیده الهی. و این تصویر سازی چقدر متقن، چقدر کامل، یا اگر که حالا کمی به نظم و نثر بخوایم توجه بکنیم، رعایت اصول بلاغت و توازن جملاتشون بی‌نظیره. یعنی از نظر معنای دقیق و عمیق، از نظر ساختار بلاغی متوازن و صحیح. امام سجاد از واژه‌ها و عبارات خاصی استفاده می‌کنند، در عین زیبایی بر تأثیر معنوی دعاها اضافه می‌کنه، یعنی تشبیهاتی دارن، استعاراتی دارن به شکل هنرمندانه، یعنی ایشون یک هنرمند بی‌نظیر بودن. بعد کلماتشون کوتاه اما مؤثر، یا تکرار و تأکید در واژه‌هاشون بی‌نظیر و فوق‌العاده است. از هر جهت که نگاه میکنیم راجع به فصاحت و بلاغت کلام امام بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. خیلی نکته خوبی را اشاره فرمودید که در قدم مضامین عرفانی، مضامین بلند که گاهی وقتا قابل فهم برای همگان نیست، این در ظرف کلمات و واژگانی قرار بگیره که ضمن حفظ زیبایی سج روانی و اون بلاغت و شیوایی سخن بتونه برای عامه هم قابل فهم باشه و این پل ارتباطی رو ایجاد کنه. این یکی از دقیق نقاط قوت و محاسنی است که هم از کلام نهج البلاغه امیر بیان حضرت علی علیه السلام از اون برخوردار است و هم صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. یه تعبیری هستش در علوم قرآنی، میگن تعبیر یا تشبیه معقول به محسوس. بعضی از موارد عقلانی است، در حوزه خرد و اندیشه هستش، قابل لمس نیست، قابل حس کردن نیست. ما با حواس پنجگانمون، با بویدن، چشیدن، لمس کردن، دیدن و شنیدن یه ارتباطی با عالم ماده برقرار میکنیم و مادیات رو میتونیم حس کنیم، میتونیم درک کنیم با دیدن، با شنیدن، با لمس کردن. اما یه سری موارد عقلانی است، در حوزه خرد و اندیشه جریان داره، اینو نمیشه با حواس پنجگانه ادراک کرد. به این موارد میگن امور معقول. حالا برای انتقال به کسانی که بیشتر با محسوسات و با حواس کار میکنند، هنرمندی این هست که شما اون موارد معقول را بیارید در ظرف محسوس بریزید. بهش میگن تشبیه معقول به محسوس. بیاد اون موارد حوزه خرد و دانش را، در حوزه اندیشه را به شکلی نمایش بده که یه کسی که میتونه ببینه، بشنوه و با حواس میتونه درک کنه، اون مفهوم را بفهمه. قرآن مجید که کتاب آسمانی ما هست و در حقیقت بزرگترین معجزه پیامبر عظیم و شأنمون، از این مهارت بارها استفاده کرده. حالا یه موردش، یه مصداقش من خدمت عرض میکنم، در سوره حج هستش. میفرماید و من یشرک بالله فکأنه خر من السما فتخطفه الطیر. کسی که به خدا شرک میورزد، خب شرک یک پدیده عقلانی است. ما نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم بشنویم، نمیتونیم لمسش کنیم. شرک یعنی چی؟ قرآن میاد اینجا تشبیه به محسوس میکنه، میگه میخوای بدونی کسی که مشرک میشه چجوری میشه؟ مثل یک کسی است که از آسمان فرو افتاده است و یک پرنده تیز پروازی او را در آسمان ربوده است و در سرزمین دوری پرتاب کرده است. اینا رو میشه حس کرد، میشه فهمید که یک کسی از آسمان میفته چجوریه، یه کسی میاد، یه پرنده میاد او را میرباید و یه جیب پرس میکنه.
چقدر
زیبا و شاعرانه است. سوره حج تشبیه میکند آدم مشرک را به یک کسی که از آسمان فرو میافتد، پرنده او را در آسمان میرباید و در سرزمین دوردست پرتاب میکند. این هنرمندی را ما در نهج البلاغه هم میبینیم، در صحیفه سجادی هم میبینیم.
یعنی این جدا شدن از اصل خود، همون اصلی که فطرت الهی در وجود انسان ها هست. چقدر قشنگ بود این تعبیری که شما کردین.
برای اصلا تعبیر قرآن من دارم روایت میکنم، دارم نقل قول میکنم و شاگردی میکنم در مسئله کلام حضرت الهی و بزرگانمون ائمه خدا علیهم السلام، که
در این
زیبایی ها، این جلوه های دیدنی و تحسین برانگیز عرفان را اومدن در یک ظرف کلمات ساده‌ای که برای همه قابل فهم باشد. صحیفه سجادی این هنرمندی امام سجاد را به رخ ادبا و بزرگان فضل و ادب میکشاند و میرساند که میتوان از واژگان از کلمات به گونه استفاده کرد که ضمن اینکه ظاهر اون یک دعای معمولی به نظر میاتش، اما میتونه یک مضامین بلندی را منتقل کنه. همونطور که عرض کردم، نه فقط دعا، نه فقط یک مناجات، یک رابطه شخصی بین فرد و خدا، بلکه درس مبارزه میدهد، بلکه درس زندگی میدهد، بلکه درس معاشرت و آداب اجتماعی میدهد. این هنرمندی امام زین العابدین علیه السلام است که خدا را شکر میکنیم برای این نعمت که ما وامدار این هستیم. میخوام یه خاطره کوتاه خدمت عرض کنم و عرضم رو تمام کنم. من حج مشرف شده بودم در کنار مسجد حرام که انشالله روزی همگان باد و خداوند رزق بکنه دوباره مشرف بشویم، کنار مسجد کنار کعبه در مسجد حرام پشت در کعبه به سجده رفته بودم و داشتم با خداوند مناجات میکردن. یه بند خدا مسلمانی هم فکر کنم از آفریقا بودش، اومده بود کنار من، اونم سر به سجده گذاشته بود، با صدای بلند اون هم داشت عبادت میکرد، با خدا راز و نیاز میکرد، اینقدر که من به راحتی صدای اونو میشنیدم و اون هم همه زیادی که در مسجد الحرام هست، و این یک سری میگفت یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، مکرر فقط یا الله میگفت. بعد من گفتم خدا را شکر ما چقدر دعا بلدیم، ما چقدر میتونیم با خدا حرف بزنیم، چقدر میتونیم راز و نیاز کنیم. و این طفلک از این مضامین بیگانه بود، اون فقط خدا خدا میگفت، یا الله میگفت، هیچی نمیتونست بگه، در حالی که صحیف سجاده یه عالم دعا به ما یاد میده، در حالی که مناجات ائمه خدا علیه السلام مثل مناجات مسجد کوفه حضرت علی علیه السلام یه عالمه دعا به آدم یاد میده که میتونه با خدا عشق و عشق بازی کنه و عشق خودش را با خداوند در واژگان در ظرف کلمات بریزه. این در حد میراث ارزشمندی است که ما در مکتب تشیع داریم و میراث گرانبهایی که از ائمه خدا علیه السلام از جمله امام سید الساجدین حضرت زین العابدین علیه السلام به دست ما رسیده که امروز سال روز ولادت مفخور سرور اون حضرت است.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
میگم مجدد خدمت شما و همچنین
بزرگواری فرمودین، استفاده کردیم، بهره مند شدیم، به ویژه بخشی که تصویر سازی فرمودین، چون ما آدم ها با چشممون وقتی که یک چیزی رو در واقع تو ذهنمون مرور میکنیم، میبینیم و بعد مرور میکنیم، بیشتر بر جان و دلمون میشینه و توجه ما بیشتر جلب میشه. به خاطر همین این مطلب بسیار مطلب حائز اهمیت و مهم و تاثیرگذاری بود. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محسن شریف زاده استاد دانشگاه. پاینده باشید، عیدتون مبارک، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم، روز و روزگار برای شما خوش باد و التماس دعا.
خورشیدی رو دستای خورشیده، بازم نور مرتضی تابیده، بازم یه علی به دنیا اومد، تکنه یا علی مدد پیچیده. خورشیدی رو دستای خورشیده، بازم نور مرتضی تابیده، بازم یه علی به دنیا اومد، تکنه یا علی مدد پیچیده. این جلبات خدا یا علی ابن الحسین، این جلبات خدا تا خدا ابن الحسین، این صلوات و دعا ای همه مرتضی، ای همه مرتضی یا علی ابن الحسین، رحمت میباره روی دلهای ما، آخه باز بابا شده آقای ما، پر شد از علی علی دنیای ما، پر شد از علی علی دنیای ما، رحمت میباره روی دلهای ما، آخه باز بابا شده آقای ما، پر شد از علی علی دنیای ما، پر شد از علی علی دنیای ما. اینه ذکر شور عرش اعلی به روح به دم، لبیک لبیک
دست بیاد بالا، دست بیاد بالا.
ذکرت مثل آیه تطهیره، کهنش هم رتبه با تکبیره. ذکرت مثل آیه تطهیره، کهنش هم رتبه با تکبیره. تو با به کرامتی و حتی اسمت دست آدم رو میگیره. ذکرت مثل آیه تطهیره، کنش هم رتبه با تکبیره. تو با به کرامتی و حتی اسم دست آدم رو میگیره. رمز عبور صراط یا علی ابن الحسین، رمز عبور صراط عشق تو راه نجات، ملک تو کائنات یا علی ابن الحسین، ملک تو کائنات یا علی ابن الحسین. اسمت هیئت آمونو تزیین کرده، ذکر یا علی دوای هر درده. اسم تو بیاد ورق بر میگرده، اسم تو بیاد ورق بر میگرده. اسمت هیئت آمونو تزیین کرده، ذکر یا علی دوای هر درده. اسم تو بیاد ورق بر میگرده، اسم تو بیاد ورق بر میگرده. های عشق تو میمونیم آقا به روح، به روح. لبیک یا مولا به روح،
اینجا رادیو نمایش و ساعت 8:51 صبح هست در روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام. در محضر شما شنوندگان جان هستیم تا ساعت 9:30. دعوت میکنم با برنامه بخوان به نام پروانه همراهی بفرمایید. راجع به خالص بودن عبادت صحبت میکنیم. نظر شما رو در این ارتباط پرسیدیم که از طریق 33914142 و 30075 شما مطالب خودتون رو عنوان بکنید. خلوص در عبادت، کلیاتی میخوام عرض بکنم. خلوص در عبادت یکی از بالاترین و مهمترین ویژگی ها در رابطه انسان با خداونده. خلوص یعنی این که انسان عبادات خودش رو به طور کامل و بدون هیچ گونه چشم داشتی از غیر خداوند انجام بده. نه برای نشون دادن به دیگران، نه برای رسیدن به مقامی در دنیا و نه برای جلب رضایت کسی جز خداوند. یعنی خلوص در عبادت به معنای توجه کامل و قلبی به خداونده، به طوری که در تمام اعمال و افعال انسان فقط رضایت خداوند در نظر باشه. و این ویژگی نه تنها در عمل عبادت بلکه در نیات و درونیات انسان هم باید وجود داشته باشه. در خصوص خلوص در عبادت شما هم نظراتی دادید، چه از طریق تلفن، چه از طریق در واقع پیام‌های مکتوبتون که در این لحظه دعوت می‌کنم هم پیام‌های صوتی رو بشنویم، به اتفاق هم پیام مکتوب شما رو بنده قرائت کنم.
سلام، عیدتون مبارک باشه. میخواستم بگم اخلاص در عبادت یعنی امیدوار بودن بی قید و شرط به خداونده و توکل داشتن به خدا که باعث میشه آدم احساس بی‌نیازی از همه مخلوقات خداوند کنه و این خودش یک نور الهیه که توی کسایی که به خدا امیدوارن ایجاد میشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. حمیده ابراهیم‌زاده هستم از مهشهر.
بله خانم ابراهیم‌زاده، چقدر قشنگ، ساده و گویا راجع به خلوص نیت صحبت کردن. متشکرم از شما. سرکار خانم زهره طالقانی از اصفهان فرمودن که سلام، خلوص در دعا آنگاه هست که انسان اراده و تدبیر خود را در آستان خدا فرو نهد و بداند که همه تدبیرها و گشایشها از اوست و انسان جز تسلیم بودن خواست دیگری نباید داشته باشد. خانم طالقانی هم گفتارشون زیباست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عید به همه تبریک میگم، ایشالله که همیشه عید هر روزتون عید باشه و شاد باشین. به نظر من عبادت خالص عبادتی که از ته دل باشه، به عشق معبود باشه و به عشق ائمه اطهار و با عمل به قرآن و به قول معروف یه سری خصوصیت ها را انسان اگر داشته باشه، به نظر من این عبادت عبادت خالص میتونه باشه. مزمه همیشه گیده خلیق هستم از تهران. بازم عید به همه تون تبریک میکنم، خاک پای همه تون، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
بزرگوارید، خیلی متشکر از شما آقا خلیل، زحمت کشیدین. عزیز بزرگوار دیگری فرمودن سلام صبح خیر. اونچه من تجربه کردم اینطور بود که وقتی به اونچه آرزو و درخواست کردم رسیدم و برآورده شد و بعد من متوجه شدم با مناجات و نیایشی که می کردم به الطاف خداوندی وصل شده بودم و نحوه و راه و روش و زبانی که عبادت می کردم مورد قبول و درست و صحیح بوده، که البته سخت و خاص هم نبود و فقط درصد خلوص و روراستی مهم بود که اگه ادامه دار باشه در روح و وجود همه میتونه بشینه و همیشه میدونم که از این طریق میشه جواب گرفت از حضرت حق، جناب آقای سعید اسماعیل زاده.
سلام، وقت بخیر. ولادت امام سجاد علیه السلام رو به عموم مسلمانان و شیعیان جهان تبریک و تهنیت میگم. عبادت خالصانه اون چیه که از ته دلت باشه، علاوه بر این که خودت دعا میکنی دیگران هم رو دعا کنی، برای خوشبختی و عاقبت خیری دیگران هم از ته دل آرزو کنی. عبادت خالصانه این هستش که در کنار عبادتی که میکنی دست به خیرم باشی، دیگران رو کمک کنی و تا میتونی لبخندی به لبی بیاری. قلی‌زاده هستم از تهران.
اینم خانم قلی‌زاده عزیز که مثل همیشه همراه ما بودن و هستن، انشالله همیشه در صحت و سلامت کامل باشید. فرمودن سلام، عیدتون مبارک، که ذاتش خوب و خالص باشه و دعای خیر پدر و مادر پشت سرش باشه و آزار و اذیتی هم برای کسی نداشته باشه، قطعا عباداتش هم خالصانه و مقبول درگاه حق خواهد بود. و مبارک باشه میلاد چهارمین امام شیعیان، خانم منیژه نجار از تهران. متشکرم.
خیلی مهمه که من زمانی که اصرار بر یک دعای میکنم در خونه خدا، چون من عرض کردم خدمتتون، گفتم که خدا اصرار و پافشاری رو در دعا کردن دوست داره، ولی در خونه خودش اصرار و پافشاری کردن در یک مسئله ای، رسیدن به یک خواسته ای رو در خونه خودشه که دوست داره، نه پیش مردم، نه پیش رفیق، نه پیش دوست، نه پیش آشنا، نه پیش فک و فامیلم، نه، در خونه خودش اصرار کردن دعا رو دوست داره. من باید یه نکته رو خیلی توجه کنم، خیلی توجه کنم، این که خدا فرموده اصرار کردن بر دعا، پافشاری کردن بر دعا رو